مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل. آموزه امنیت ابدی، نوشته چارلز استنلی، انتشارات نور جهان. فصل چهارم، فرزند خواندگی. اصطلاح عادل شمرده شدن اندکی بار معنایی منفی دارد. بدیهی است که وقتی قاضی کسی را بیگناه اعلام می کند، لزوماً در رابطه وی با فرد متهم تغییری پدید نیامده است. در واقع در اکثر موارد فرد قاضی در تمام مدت جلسه دادگاه رویه‌ای خصمانه یا در بهترین حالت موضعی بی تفاوت دارد و کمال مطلوب آن است که فرد قاضی به هنگام دادرسی نه ذی‌نفع باشد و نه خسران کند. ناگفته پیداست که مفاهیم تبرئه و بخشش به غایت مشابهند، اما تفاوت‌های مهمی نیز میان آنها وجود دارد. از اتهامی تبرئه شدن بدان معناست که دیگر هیچ مسئولیت یا دینی در آن خصوص متوجه فرد متهم نیست. بخشش نیز به همین معناست، منتها از این حد قدری فراتر می رود. کسی را بخشیدن یعنی او را مجدداً در میان جمع پذیرفتن. بخشش متضمن برقراری مجدد رابطه است. وقتی انسان‌ها مسیح را به عنوان نجات دهنده خود میپذیرند و بدو توکل می‌کنند، تنها از گناهانشان تبرئه نمی‌شوند، بلکه بخشوده می‌گردند. نویسنده‌ای تفاوت میان این دو مفهوم را این گونه برمی‌شمارد: درست است که بخشوده شده ایم و کفاره گناهانمان پرداخت شده است، اما این واقعیت نمی‌تواند صرفاً بدان معنا باشد که در آینده دیگر مجازات نخواهیم شد. بنابراین لزوماً متضمن ایده حسن نیت نیست. اگر دینی که فردی مجرم در قبال جامعه دارد پرداخت شود، این بدان معنا نیست که جامعه از آن پس در وی با نظر لطف خواهد نگریست و دوستش خواهد داشت، بلکه برعکس، کماکان نسبت به او زنین خواهد بود و حتی از او نفرت خواهد داشت. حال آنکه پدر آسمانی ما را دوست دارد و نسبت به ما با لطف و احسان رفتار می کند. محبت و احسانی که بی نهایت بدان محتاجیم. او از آن ما است و ما از آن او هستیم و او جمیع برکاتی را که برخواسته از محبت اوست به ما ارزانی می دارد. نویسندگان عهد جدید نیز از این تفاوت غافل نبودند. آنان به خوبی می دانستند که جنبه حقوقی نجات گرچه مهم است، اما از رابطه صمیمانه‌ای که در آن چارچوب نهفته نیز به هیچ وجه نباید غافل بود. هر یک از آنان تحت هدایت روح القدس با بهره‌گیری از نمونه یا تمثیلی که در فرهنگ یا محیط پیرامونشان سراغ داشتند، می‌کوشیدند رابطه ویژه میان خدای قدوس و انسان را به بهترین وجه تبیین نمایند. پولس رسول تحت هدایت روح القدس اصطلاح فرزند خواندگی را در توصیف روندی به کار می‌برد که طی آن خدا با انسانی که مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته رابطه برقرار می نماید. پولس در رومیان باب 8 آیات 15 و 16 می فرماید: از آن رو که روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان شوید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته اید که با آن ابا یعنی ای پدر ندا می کنیم. همان روح بر روح‌های ما شهادت می دهد که فرزندان خدا هستیم. ببینید پولس چگونه بر اهمیت رابطه‌ای که در مفهوم فرزند خواندگی نهفته تأکید می‌ورزد. ما را تشویق می‌کند پدر آسمانی خود را بابای خود بدانیم و تا بدین حد خود را با او نزدیک و صمیمی احساس کنیم. نقطه مقابل این نوع رابطه ترسیه است که غالبا میان ارباب و غلام حکم فرماست. خدا صرفاً مانند اربابی که خطاهای غلامان خود را تحمل می کند ما را متحمل نمی شود، بلکه خواهان ایجاد رابطه نزدیک و صمیمانه با ما است و او خود پیش قدم شده تا هر مانعی را در این زمینه بردارد. پولس در رساله به غلاطیان نیز به همین واقعیت اشاره می کند. او می فرماید لیکن چون زمان به کمال رسید خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولد تا آنانی را که زیر شریعت باشند فدیه کند تا آنکه پسرخواندگی را بیابیم. لیکن چون زمان به کمال رسید خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولد تا آنانی را که زیر شریعت باشند فدیه کند تا آنکه پسرخواندگی را بیابیم. رساله به غلاطیان باب 4 آیات 4 و 5. پولس در اینجا به رابطه‌ای که میان فرزندخواندگی و عادل شمردگی وجود دارد اشاره می‌کند. نکته جالب اینجاست که از نحوه بکارگیری واژگان دستوری در این آیه آشکارا چنین برمی‌آید که عادل شمردگی ما صرفاً وسیله است که ما را به هدف می‌رساند. هدف غایی خدا از نجات همانا ایجاد رابطه‌ای بود که از طریق فرزندخواندگی ما میسر می‌شود. بی‌گناه خوانده شدن صرفاً مرحله‌ای است لازم در این مسیر. خدا نمی‌خواهد او را داور عبوسی بدانیم که پای میز محاکمه نشسته و از آن پشت نگاهی خشمالود به متهم می اندازد. با این حال اکثر ایمانداران چنین تصوری در مورد او دارند. چنین افرادی هیچگاه حاضر نیستند از سالن دادگاه بیرون آمده خدا را در هیئت پدر و در فضای صمیمی خانه ملاقات کنند. در نظر آنان خدا همواره خدایی داور است و او را نباید پدر خود دانست. این دیدگاه به راستی تأسف انگیز است. اما تأسف انگیزتر از آن این است که رفته رفته باعث می شود در صحت آموزه امنیت ابدی تردید نماییم. من با مسیحیان زیادی مواجه شدم که مدام در هراسند که چکش داوری خدا هر آن مجددن کوبیده شود و این بار اعلام کننده محکومیت آنان باشد. خبر خوش اینجاست که خدای داور پس از آنکه حکم بیگناهی در مورد ما صادر کرد از پشت میز محاکمه برخاست و ما را به آغوش گرم خانواده خود دعوت نمود. زمان دادگاهی به سر رسیده است و انجیل یوحنا به خوبی مؤید این واقعیت است. آمین آمین به شما میگویم هر که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید بلکه از موت تا به حیات منتقل گشته است. انجیل یوحنا باب 5 آیه 24. به عنوان افراد ایماندار هیچگاه به خاطر گناهانتان مورد مؤاخذه قرار نمی گیرید. این موضوعی است کاملا فیصله یافته و مختومه. چنان فیصله یافته که خدا به هنگام نجات شما با وجود اینکه از تمام گناهانی که در آینده مرتکب می شدید آگاه بود شما را به عنوان فرزند خواندگان در جمع خانواده آسمانی خود پذیرفت. اجازه دهید این واقعیت را یک بار دیگر تکرار کنم. مسئله فرزند خواندگی ما صرفاً بنده نوازی خدای رحیم نسبت به ما گناهکاران نگونبخت نیست، بلکه هدف او از ابتدا چنین بود. نه تنها از ابتدای خلقت ما، بلکه چنان که از آیات زیر پیدا است، از ابتدای زمان. متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک ساخت به هر برکت روحانی در جاهای آسمانی در مسیح. چنانکه ما را پیش از بنیاد عالم در مسیح برگزید تا در حضور او در محبت مقدس و بی عیب باشیم، که ما را از قبل تعیین نمود تا او را پسر خوانده شویم به وساطت عیسی مسیح بر حسب خوشنودی اراده خود. رساله افسسیان باب 1 آیه 3 تا 5. خدا پیش از بنیاد عالم شما را به عنوان فرزند خوانده خود برگزید. چرا؟ فقط و فقط به یک دلیل، اینکه خود چنین می‌خواست. منظور پولس از عبارت بر حسب خوشنودی اراده خود نیز همین است. هیچ کس او را وادار به این کار نکرد، بلکه او خود می‌خواست ما فرزندان وی محسوب شویم. خدا مسیح را از سر ترحم و دلسوزی نسبت به آدمیان به این جهان نفرستاد، بلکه پسر یگانه خود را از آن رو قربانی کرد که می‌خواست ما را فرزندان خود سازد. در مورد بارداری‌های ناخواسته گفتنی بسیار شنیدم، اما هرگز نشنیدم کسی ناخواسته کودکی را به فرزند خواندگی قبول کند. زوج‌های جوان از آن رو کودکی را به فرزندی می‌پذیرند که به راستی فرزند می‌خواهند. خدا نیز به همین دلیل شما را به فرزند خواندگی پذیرفت. او البته ضعف‌ها و کوتاهی‌های شما را نیک می‌دانست و از احوال درونی شما نیز به خوبی آگاه بود. با این حال شما را دقیقاً همان گونه که هستید می‌خواست. بیایید با هم بیاندیشیم.
اگر نجات امری جاودان نبود، در آن صورت سخنراندن از مفهوم فرزند خواندگی بی‌معنا می‌بود. پس آیا بهتر نمی‌بود نجات را صرفاً نوعی قرارداد حقوقی مشروط میان خدا و انسان می نامیدیم؟
تأکید پولس بر مفهوم فرزند خواندگی دلیلی محکم بر اثبات آموزه امنیت ابدی است. اعتقاد به اینکه نجات را می شود از دست داد به این معناست که بپذیریم فرزند خواندگی انسان هر آن ممکن است از او سلب شود. همچنین بدان معنا است که فردی را می شود مجدداً به فرزند خواندگی پذیرفت، که تصوری از کاملا محال و مضحک. از غیر منطقی بودن این طرز تفکر که بگذریم، چنین دیدگاهی به لحاظ ماهیت رابطه میان خدا و انسان نیز پذیرفتنی نیست. آیا واقعا می توان یک سر بر پدری آسمانی توکل نمود که هر آن ممکن است فرزند خواندگی انسان را از او پس بگیرد؟ اجازه دهید این مطلب را طور دیگری بیان کنم. آیا می توانیم نسبت به خدایی که وفاداریش به ما امری است مشروط، به گونه‌ای بی‌قید و شرط وفادار باشیم؟ آیا عجیب نیست که خدا را پدر خود بدانیم و با این حال معتقد باشیم به مجرد آنکه در گناه افتادیم این رابطه گسسته می شود؟ کسانی که معتقدند خدا ممکن است حق فرزند خواندگی را از انسان سلب کند، ناگزیر باید به معضل الهیاتی دیگری نیز پاسخ دهند. چرا باید خدا پیش از بنیاد عالم کسی را به فرزند خواندگی برگزیند که می‌داند در نهایت ناگزیر است این فرزند خواندگی را از او سلب نماید؟ اعتقاد به اینکه حق فرزند خواندگی را می‌شود از انسان سلب نمود بدین معناست که بگوییم انسان قادر است اراده خدا را که از قبل مقدر شده نقش بر آب سازد، و نیز بدین معنا است که معتقد باشیم در ذات خدا چیزی وجود دارد که او را وامی دارد برخی از فرزندان خود را از فرزند خواندگی محروم سازد. با نوجوانان و جوانانی ملاقات و سرکار داشتم که از بد روزگار ناگزیر پیوسته از خانه‌ای به خانه‌ای دیگر در حال نقل مکان بودند. صدمه روحی و ذهنی که از این رهگذر بر آنان وارد می‌آید به راستی ویرانگر است. این گونه افراد نه اعتماد به نفس کافی دارند و نه در محیط پیرامون خود احساس امنیت می‌کنند. تنها چیزی که دیدم به راستی دوای درد این گونه اشخاص است، همانا محبت بی شائبه و بی حد و حصر است. محبتی که بتواند آنان را همان گونه که هستند بپذیرد و در تمام مراحل بازپروری همراهشان باشد. ممکن است آنچه میگویم قدری مبالغه آمیز به نظر آید، اما کسانی که معتقدند هر آن ممکن است از فرزند خواندگی خدا محروم شوند، به لحاظ روحانی پیوسته دچار نوعی حس ناامنی هستند. چطور می توانم با خدا رابطه‌ای شفاف و عمیق داشته باشم و حال آنکه می دانم محبت او نسبت به من بیکران و بیقید و شرط نیست و حاضر نیست مرا آنگونه که هستم بپذیرد؟ اگر وضع به راستی چنین است، بهتر است دعا کنیم و امیدوار باشیم که مسیح عاقبت روزی بر دجال فائق آید. اگر انسان فانی این توانایی را داشته باشد که به دست خود اراده‌ای را که خدا برای زندگی او دارد نقش بر آب سازد، پس مجسم کنید ابلیسی که دارای قدرتی مافوق الطبیعه است و دنیای ما را در سیطره خود دارد دارای چه توانایی بی حد و حصری است. چه فرقی می کند؟ اهداف غایی خدا هم در رساله به افسوسیان آمده و هم در کتاب مکاشفه. حال چگونه می شود به آنچه در این کتب آمده ایمان کامل داشت و حال آنکه در دیگر موارد استثناءاتی را پذیرفت؟ از طرف دیگر، اگر ذات خدا به گونه ای است که به اصطلاح او را وادار به اتخاذ چنین رویه‌ای می کند، در آن صورت باید بپذیریم که علاوه بر ایمان، اعمال ما نیز در نجاتمان دخیل هستند. و حال آنکه نجات تنها محض ایمان است و بس، اگر برخی گناهان باعث می شوند خدا فرزندانش را از حق فرزند خواندگی محروم کند، در آن صورت نجات ما در گروی ایمان ما است و تمایل ما مبنی بر عدم ارتکاب آن گناهان. از این گذشته، چنین طرز نگرشی بدین معنا است که مسیح تمام گناهان ما را بر صلیب نیامرزید. همانطور که ملاحظه می کنید، به مجرد آنکه واقعیت امنیت ابدی فرد ایماندار را زیر سوال ببریم، کل مبانی مسیحیت به یک بار از اساس فرو می ریزد. در هیچ جای کتاب مقدس گفته نشده که فرزند خواندگی فرد ایماندار امری است از کف دادنی، بلکه برعکس، در فصل بعدی خواهیم دید که این امر در واقع تا چه حد جاودانه و برگشت ناپذیر است.
آیا می دانید فرق بین تبرئه و آمرزش چیست؟ منظور پولس رسول از اصطلاح فرزند خواندگی چه بود؟ نویسنده چه دلیلی در توجیه این واقعیت که خدا ما را به عنوان فرزند خود برگزیده ارائه می دهد؟ نویسنده چطور به این نتیجه می رسد که اگر بپذیریم برخی گناهان خدا را وامی دارد، ما را از فرزند خواندگی محروم سازد، پس مرگ مسیح بر صلیب برای تمام گناهان ما نبود؟ آیا در کتاب مقدس تعلیمی دال بر از دست دادن فرزند خواندگی وجود دارد؟
پایان فصل چهارم از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل.